هوای چیوال.
دوستان عزیز سلام، تیر ماه 98 گفتگوی ما را از خانه موزه استاد انتظامی خواهید شنید. نمایش جشن سالگرد و داریوش مؤدبیان کارگردان این اثر. جشن سالگرد نمایش نامی مهمی است، چون فکر میکنم دقیقا زمانی نگاشته شد که چخوف مغموم بود از نمایش های چند پرده‌ای خودش، یعنی بعد از ایوانوف و اینها بود فکر میکنم، درسته؟
البته باید راجب جشن سالگرد به نحو دیگری صحبت بکنیم، یعنی از کمدی های ودویلیه که او بعد از اینکه موفقیت پیدا میکنه در نگارش چند کمدی از جمله خاصگاری مخصوصا خرس که با موفقیت اجرا شده، به این نتیجه میرسه که او برای تک پرده‌ایاش باید روش دیگری رو اختیار بکنه که اونم کمدی نویسیه. خودش میگه حتی خیلی هم میگه اگر یک نویسنده‌ای بتواند چند کمدی اینچنینی داشته باشد تا آخر عمرش دیگه بهره میبرد، از بی‌نیاز میشه. البته این جشن سالگرد رو یک داستان کوتاه نوشته به نام بیپناه در سال 1887 و با عنوان بیپناه که در اون قصه در بانک داره اتفاق میفته و فقط این شخصیتی که یک پیرزن است که آمده دنبال حقوق عقب افتاده شوهرش که در ارتش کار میکنه، این بانک هم بانک خصوصیه و در خود اون سالن اتفاق میفته و تمام موضوع راجب این پیرزن و برخوردش با مدیر بانک و با کارمنداست که دست آخر پول میگیره ولی باز به دنبال این هستش که کاری هم برای دامادش پیدا بکنه در بانک ولی رها نمیکنه. چخوف چند سال بعد از روی این نمایشنامه، از روی این داستان کوتاه یک نمایشنامه می‌نویسه و مقارنه با سال 1900 در واقع اون سال هاست که اوج باروری هنر چخوف هست. ولی بله، اون چیزی که شما گفتید درسته، بعد از ایوانوف و شکستی که ایوانوف میخوره در سال 1885 مدت 7 سال در واقع دست به نگارش نمایشنامه به اون صورت نمیبره. چیزم نوشته، مرغ دریایی و غیره هم نوشته، بعد میرود روی صحنه ولی باز موفق نیست تا اینکه اون اتفاق بزرگ میفته که مرغ دریایی در تئاتر هنر مسکو برای اولین بار در مسکو، در تئاتر هنر مسکو که استانیسلافسکی و نیمروف دانچنکو اون رو راه اندازی کردند برای افتتاحی اون سالن و اون گروه و اون تئاتر، در واقع این نمایش مرغ دریایی اجرا میشه و سرآغاز موفقیت های چخوف هست در پایان قرن 19 و بعد از اینه که خب کارهای دیگری می نویسه. البته باید بگوییم چخوف از هرچه که در قصه نویسی پرکار بوده و در اون مدت کوتاه چیزی نزدیک به 650 قصه کوتاه و بلند نوشته، اما در نمایشنامه تعداد کمی نمایشنامه داره، از جمله تک پرده یا چیزی در حدود حالا چه کمدی و غیره چیزی در حدود 9 تاست و نمایشنامه های بلندش هم 6 تا بیشتر نیست، ولی با همینا تقریبا جهان رو تسخیر کرده. جهان تئاتر مدیون امروزه به چخوفه، هم در کمدی نویسی هم در جدی نویسی و رگه های طنز بسیار قوی داره. همونی که گفتید نمایش جشن سالگرد از کارهای سختشه در اجرا، سهل ممتنع است، یعنی وقتی نگاه میکنیم ساده است، دارن حرف میزنن، ولی وقتی که میخوای اجرا بکنی در میابی که این چقدر با مشکلات همراهه، چون اتفاقی در ضمن نمیفته. این مهمه که هیچ اتفاقی نمیفته از نظر دراماتیک، حادثه ای رخ نمیده، دراما اونطوری اتفاق نمیفته، ولی همین نبود کنش خود شده محور کنشی نمایشنامه و باید این رو بازیگر درک بکنه و به پیش ببره.
نمیدونم چقدر درسته، نمیدونم بکنم که یکی از ویژگی های چقدر همین عدم پیرنگه، یعنی اصلا بعضی از قصه ها و داستان هاش پیرنگی هم نداره. بله. اساسا
البته در مورد داستان ها باید به شکل دیگری صحبت کنیم، چون انواع داستان داره. یعنی واقعا از داستان هایی داره که شکل گزارش داره، مثل یک گزارش روزنامه است. بعضی گفتن این گزارش های طنزه. داستان هایی داره که تخیلیه، حتی یعنی خیلی فانتزی درش قویه. و داستان هایی داره که دقیقا خیلی مستنده، حتی میگیم زندگی درش جاریه، طنز بسیار فاخر داره، طنز بسیار گاهی گزنده داره. عموما داره یک حرف رو میزنه، مضمون کلی آثارش، چه نمایشنامه ها، چه بلند و کوتاه، کمدی و غیر کمدی، و چه داستاناش، در همه میخواهد به ما بگوید دوستان، خودش این جمله رو به کار میبره، دوستان ما بد زندگی میکنیم، آدماش خوب و بد نیستن به طور مطلق، همه آدما مثل همه ما هستیم. برای همینه که جاودانه است و ما زود پیدا میکنیم چخوف رو، از آن خودمون میبینیم، میبینیم که زندگی ما رو داره میگوید، همون اتفاقاتی که برای ما میفته یا روحیه ما داره پیدا میشه روی صحنه. بله، و اون چیزی که شما میگید کاملا دقیق مشهوده، به ویژه در این کار مشهوده که ما پیرنگی به اون معنی دراماتیک نداریم و کنشی هم اتفاق نمیفته در این پیرنگ. یک داستان ساده خیلی میتونی در چند خط بنویسی، اما یک موقعیت بی نظیر نمایشی. در این موقعیت عدم تفاهم، آدم ها با همدیگه حرف میزنن اما گویی حرف یکدیگر رو نمیشنوند، گوش نمیدهند و راه خودشون رو دارن پیش میبرن، حرف خودشون رو فقط میزنن. عدم ارتباط صحیح بین آدم هاست. زندگی روزانه مبتذل درگیر با مسائل کوچک و خردی که در واقع فاجعه بارم میتونه باشه. همه چیز در حد گفتار و شعاره، چیزی عمل نمیشود و همین نبود کنش یا عمل خود شده محور کنشی نمایش نامه.
نکته‌ای که فرمودین، من خیلی پیشترها خونده بودم طنز بیهودگی رو از شما، یک کتابی داریم برام، و نکته جالبش اینه که واقعا خیلی ها خیال میکنن که ابزورد و این نوع طنز در کنار هم قرار میگیرن، ولی خود شما اشاره کردین که خیر، این گونه نیست.
نه نه، به خاطر اینکه ریشه های آن چیزی که بهش میگیم طنز بیهودگی، کمدی بیهودگی، خیلی در تاریخ تئاتر قدمت داره، برمیگرده به سالهای نخستین کمدی نویسی و حتی به اریستوفان، پدر کمدی نویسی در یونان باستان. یعنی در آثار او هم ما رگه هایی از این طنز بیهودگی، یعنی ابتذال زندگی روزمره، هر دوره ای هم برای خودش. اما انسان ها چون در طول تاریخ خصلت هاشون تقریبا مشترکه در همه جا و جاودانه است، یعنی خصلت ها نفتلبی، عدم ارتباط صحیح، به همدیگه گوش نکردن، فقط خود رو در نظر گرفتن، خودخواهی ها و و و غیبت، پشت سر دیگری حرف زدن و تمام خصلت هایی که در انسان به طور مشترک در همه جا و در طول تاریخ هم تقریبا یکسان باقی مونده، همون است که مورد نظر چخوفه. و در کسانی که طنز بیهودگی یا ابتذال روزمره رو به کار میبرن، و نباید با مقایسه بشه با طنزی که در ابزورده. در ابزورد ما به بیهودگی داریم اشاره میکنیم، ولی اینجا این بیهودگی که در ابزورده پایه‌های فلسفی پیدا میکنه و عمق نگاه پیدا میکنه، حتی رو به آینده هم داره. اما چخوف همیشه میخواهد در زمان حال با ما صحبت بکنه، و هنگامی هم که ما کاری از چخوف رو روی صحنه میبریم، ما خودمون رو و زمان حال خودمون رو میبینیم، گویی آینه‌ای برپا کرده در مقابل ما که ما خودمون را در اونجا ببینیم. اگر هم میخندیم به این تصویر معوج، تصویر دگرگون شده از خودمون، در واقع داریم به خودمان میخندیم. و باید هشداری که داره به ما میده، میگه حرفی که گوگل زده در اون بازرس و میگه که شما به چه میخندید، متوجه باشید دارید به خودتون میخندید. و تصویری هم که من در انتها خواستم اینجا بسازم، یک بار دیگه اشاره‌ای که این آدم میکنه به تماشاچی و صحنه رو نشون میده، همه در واقع ثابت ماندن و اون آروم آروم این آینه جلوی روی ما بسته میشه، اما تمام میشه، نمایشنامه تمام، نمایش تمام میشه.
چقدر میتونیم بگیم اساسا چخوف از فاصله گذاری هم استفاده میکنه؟ یعنی من حس میکنم که این اتفاق البته در نمایش شما افتاد.
ببینید آن چیزی که بهش میگیم فاصله گذاری در مکتب تئاتر اپیک برشت، اونجا جزء نظام خود تئاتری محسوب میشه. ما در تئاتر به معنی از مطلقش از یونان باستان شروع بکنیم تا بیاید امروز در گونه های سنتی تئاتر اینجا و آنجای دنیا، فاصله همیشه وجود داره، فاصله گذاری ها میشود، در بسیاری از متون هست. وقتی جدا میشه ما اصلا بهش میگیم جدا میشه تماشاگر، بازیگر از صحنه جدا میشه، با تماشاگر رو در رو میشه، حرف میزنه، یک نوع فاصله است. در اینجا هم داره تأکید میکنه به مردم، میگه من حالا بیشترشم کردم برای اینکه این ارتباطه با تماشاگر بیشتر و محکمتر بشه. ولی نباید بعض وقتا یه اشتباه رو بکنیم بگیم در به طور مثال در تعزیه فاصله گذاری همان چیزیست که تئاتر اپیک برشت دیگه. اونجا شده جزء نظام تئاتر، خودش یک فرایند اجراییه، دنبال خودش میبره و چیزی نیست که اینجا فقط نکته هایی رو ما تأکید گذاشتیم میگذاریم. در تئاتر بوده، این تئاتر غیر ارسطویی همیشه در تئاتر ارسطویی تأثیر میذاشته در اجراها، در اجراها. ولی در خود چخوف گاهی هم پرهیز داره از این که ما جدا بکنیم، اینو واگذار کرده به اجرا. ببینید در کجا اجرا میکنی؟ اگر من در تلویزیون به یه شیوه دیگه این کار رو اجرا کردم، در بارهای که اجرا شده بر حسب سالونش فرق میکنه، اینجا تالارش تالار دیگریه، شرایط دیگریه، بر حسب ورودی این تالار ما میگیم سنوگرافی. نظام سنوگرافی رابطه ایست بین داده هایی که در به اصطلاح در میان رابطه های داده هایی است که تالار به صحنه میده و صحنه به تالار میده، حتی ورودی. یعنی اگر توجه کرده باشید، امیدوارم تماشاگرانی که اینجا آمدن میشناسن، حالا بیاین ببینن که من از این فضا از ابتدا استفاده کردم، حتی این ورودی که اینجا داره دیگه از اون پشت نیاین توی صحنه، از همینجا وارد بشن که تماشاگر، تا تماشاگر حس بکنه که پس ما هم از همین راه اومدیم و الان بازیگرای ما میاین، پس ما هم از همین راه اومدیم، پس ما هم الان جزء همین، ما اومدیم تو این بانکه، تو این سالن این بانکیم.
در سال انتظار مثلا
بدون این که من تغییری در اینجا بده.
بسیار خستتون نمی کنم. بعد از اجرام هست کلمه پایینی شما رو میشنویم با شنوندگان عزیزم در خانواده بزرگ تیوال.
خواهش میکنم. من خیلی ممنونم، امیدوارم که تماشاگران عزیز عنایت بکنن، بعد از اینکه توجه کردم به این گفته ها بیاین، حتی به من پیشنهاد بدن راجع به این کار، به خاطر اینکه ما یک گروه جوانی هستیم، البته 4 ساله که اینجا مستقر هستیم، مرتب کار میکنیم، کارهای مختلف، حتی پیش از این اگر به یاد داشته باشید ما برش رو کار کردیم، یعنی کار قبلی ما در بهمن ماه، دی ماه و بهمن ماه برش بودش، 7-8 تابلو از نکبت و دهشت رایش سوم، و حالا داریم چخوف رو، و ما باید تجربه های گوناگون بکنیم، تماشاگرها بیایند با ما گفتگو بکنن، ببینن کار ما رو، نقد بکنن، به خاطر اینکه یک گروه جوانه و ما میخواهیم که دور از هیاهویی که الان در تئاتر هست، که البته خوبم میتونه باشه، تاثیرگذارم باشه، ولی یک تئاتر جوان با تمرکزی که در حاشیه شهر داره، در مرکز شهرم نیستش، دور از اون قوقاها که بعضی وقتا چند تا اجرا در کنار همه تماشاگرا فشرده میرون میآیند، و نه، من خب راحت بشیم، حتی در انتهای کار بتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم، اونجوری که من با شما گفتگو میکنم. من این همیشه این آمادگی رو داشتم، گاهی هم این اتفاق افتاده، تماشاگرای زیادی داشتیم، من ماندم روی صحنه و توضیح خواستن از من، توضیح دادم و راجع به کار صحبت کردیم. خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته.
بسیار عالی، باز هم از شما سپاسگزاریم که وقتتون رو به ما دادید.
خیلی ممنون، من هم از شما تشکر میکنم، با امید دیدار همگی.
ارادتمندی. ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.